زهیر ابن قین نمیخواست به دیدار امام حسین بره، داشت از حج برمیگشت. در یک منزل با کاروان کربلا یک جا ساکن میشن. امام براش دعوتنامه میفرسته و تصمیم میگیره که نره. اونجا همسرش خیلی نقشه پررنگی داره در هدایت همسر خودش برای این دیدار، و بعد هم وقتی که زهیر میره و برمیگرده تصمیم میگیره که کاروان امام حسین رو همراهی بکنه و همسرش رو راهی میکنه. ولی خب در روایت هست که همسر میاد و در طول جنگ در کنار بقیه اهل بیت بوده. و بعد هم مادر وهب هست که وقتی متوجه پیام امام حسین و دعوت امام حسین میشه، پسرش رو و عروسش رو به این فرا میخونه که ما باید ولایت رو بالاخره همراهی بکنیم. این نحوه امر به معروف خیلی مهمه. ببینید اگر این با یه روش تندی صورت میگرفت یا با زبان گزنده صورت میگرفت، طرف مقابل طبیعتاً نمیپذیرفت. اما ما میبینیم که نحوه برخورد این دو بزرگوار به گونه ایه که طرف مقابلشون که یک مرد هست رو هدایت میکنه به این سمت. ببینید یکی در نقش همسر، یکی در نقش مادر. ما در حال حاضر تو دوران معاصر با این مسئله خیلی مواجهیم که معمولا زن و شوهرها وقتی میخوان به هم دیگه مسئله رو تذکر بدن، حالا یا اونها مسئله خیری هست یا میخوان نهیش کنن از موضوعی، زبانی که انتخاب میکنن زبان قول لینی نیست و نتیجهش این میشه که این دعواهایی که توی خونه معمولا اتفاق میفته، یا از اون طرف بحث مادر و پسرانی که به سن جوانی رسیدن، یه غروری دارن، احساس استقلال میکنن. مادرها معمولا توی تعامل با پسرهای بزرگشون دچار مشکل میشن. اگر برگردیم به این واقعه در صحرای کربلا و بعد نگاه کنیم ببینیم که این دو بزرگوار چگونه و با چه لحنی و با چه کلماتی و با چه آرامشی طرف مقابلشون رو سوق میدن به سمت مسیر حق، در دوران معاصر یاد میگیریم که باید چگونه باشیم. از زبان گزنده بپرهیزیم، با لطافت برخورد بکنیم، آرامش خودمون رو به طرف مقابل بتونیم منتقل بکنیم تا بتونیم یک اتفاق خوب رو رقم بزنیم. حالا صرفا در بحث امر معروف نیست، گاهی اوقات در بحث نهی از منکر این قضیه به مراتب حساسیت بیشتری پیدا میکنه. استفاده از زبان زیبا برای نهی کردن افراد از یک مسیر غلط به شدت کمک کننده است به ابتداءً حفظ روابط بین فیما بین که حالا مثلا یا همسر هستن یا والدین و فرزندان هستن، و از سوی ما این رو یاد میدیم، یعنی خود قول لین رفتار کردن و گفتار کردن رو یاد میدیم به طرف مقابل، و اون هم فردا در حضور اجتماعی یا در نقشی که در خانواده داره همین سیره رو پیاده میکنه.
خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر نعمتی، ممنونم از توضیحات ارزشمندتون. در مورد زنان و تبلیغ دینی صحبت کردیم. نقش زن بسیار حائز اهمیت هست در تبلیغ دینی، و اینکه شما به نقش ارزشمند دلهم همسر زهیر ابن قین اشاره کردید و اون زبان لینی که در امر به معروف و دعوت همسرشون و نقش هدایتگری داشت زبانشون اشاره کردید، بسیار قابل تأمل هست. ازتون ممنون و سپاسگزار هستم. از حضور ارزشمندتون خانم دکتر خیلی استفاده کردیم.
خواهش میکنم.
بازم ازتون تشکر میکنم. انشالله که مجبور باشید.
سلامت باشید.
در مکتب عشق شاه باز است حسین، مرآت دل اهل نیاز است حسین. سرداد نداد تن به ذلت آری، جاوید کننده نماز است حسین. زینبم عقل پریشان من است، عشق سرگشته و حیران من است. رو کنم برگه دیگر در عشق، وقت جان بازی طفلان من است. روز عشق است کنون این دو غزل، بهترین گفته دیوان من است.
یا حسین، یا حسین، یا حسین،
علمدار نهضت.
ای کوفیان، ای نیرنگ بازان و پیمان شکنان و بی وفایان و مکر پیشگان، آیا این از عدالت است ای فرزند بردگان آزاد شده که تو زنان و کنیزان خود را پشت پرده نگه داری ولی دختران رسول خدا اسیر باشند؟ پرده حشمت و حرمت ایشان را حذف کنی و صورتهایشان را بگشایی؟ دشمنان آنان را شهر به شهر ببرند، بومی و غریب چشم بدانها دوزند، نزدیک و دور و وضیع و شریف چهره آنان را بنگرند، در حالی که از مردان و پرستاران ایشان کسی با ایشان نبوده و چگونه امید می رود که مراقبت و نگهبانی ما کند، کسی که جگر آزادگان را جویده و از دهان بیرون افکننده است و گوشتش به خون شهیدان نمو کرده است. چگونه به دشمنی ما نشتابد آن کسی که کینه ما را از بدر و احد در دل دارد و همیشه با دیده بغض و عداوت در ما می نگرد؟ آنگاه بدون آنکه خود را گناهکار بدانی و مرتکب امری عظیم بشماری این شعر را می خوانی. و با چوبی که در دست داری بر دندانهای ابو عبدالله سید جوانان اهل بهشت میزنی. چرا این شعر نخوانی حالان که دلهای ما را مجروح و زخمناک نمودی و اصل و ریشه ما را با ریختن خون ذریه رسول خدا و ستارگان روی زمین از آل عبدالمطلب بریدی؟ آنگاه پدران و نیاکان خود را ندا می دهی و گمان داری که ندای تو را می شنوند. زود باش که به آنان ملحق شوی و آرزو کنی کاش شل و گنگ بودی. نمی گفتی آنچه را که گفتی و نمی کردی آنچه را کردی. بار الها بگیر حق ما را و انتقام بکش از هر که به ما ستم کرد. و فرو فرست غضب خود را بر هر که خون ما ریخت و حامیان ما را کشت. ای یزید به خدا سوگند نشکافتی مگر پوست خود را و نبریدی مگر گوشت خود را و زود باش که بر رسول خدا وارد شوی. در حالتی که بر دوش داشته باشی مسئولیت ریختن خون ذریه او را و شکستن حرمت اطرت و پاره تن او را در هنگامی که خداوند جمع می کند پراکندگی ایشان را و می گیرد حق ایشان را و گمان مبر آنان را که در راه خدا کشته شدند مردگانند بلکه ایشان زنده اند و نزد پروردگار خود روزی می خورند. و کافی است تو را خداوند از جهت داوری و کافی است محمد تو را برای مخاصمت و جبرئیل برای یاری او و معاونت.
ماجرای خطبه حضرت زینب در شام، از سفر بلند حضرت از کربلا به کوفه و از کوفه به شام نشأت می‌گیرد، به طوری که حتی قبل از حضور حضرت زینب سلام الله علیها در شهر شام نگاه میکنیم میبینیم که کاروان اسرای کربلا رو در پشت دروازه شهر شام ساعتها نگه میدارند. کاروان خسته، بچه ها و زن ها همراه با کاروان به شهر رسیدند، اجازه ورود به شهر شام رو نمیدند که الان دروازه ساعات که معروف به ساعات شده در شهر شام به همین دلیل هست که حضرت عقیله بنی هاشم حضرت زینب سلام الله علیها همراه با کاروان کربلا در پشت دروازه ساعات ساعتها معطل و منتظر ماندند تا ایشان رو راه بدن به داخل شهر شام. وقتی هم که ورود پیدا کردند با صحنه‌ای مواجه شدند که واقعاً دلخراشه، یعنی حضرت عزادار می‌بینند شهر آذین بسته شده، خطاب خارجی قرار می‌گیرند و این می‌شود یک موقعیتی و یک حرکتی که حالا زینب رشادتی بکنه و این حرکت رو اون معطلی و منتظر ماندن قبل از ورود و توهین و استهزا و بیتوجهی هنگام ورود به شهر شام رو بعد از 3 روز حضرت تبدیل کردند به شهری که شام شد سیاه پوش ابا عبدالله و مردم بعد از 3 روز مردم شام در کوچه به کوچه سنگرد به سنگرد در شهر شام مجلس عزاداری برای ابا عبدالله برگزار کردند و خود یزید هم از این قاعده مستثنا نبود که حالا بماند چه اتفاقاتی افتاد. اما دقیقاً به همین منوال هست که وقتی حضرت زینب سلام الله علیها رو وارد کاخ یزید می کنند، یزید با حالت استهزا و با حالت پیروز میدان شده می خواد حضرت رو منکوب بکنه، حضرت رو یه جورایی به قول معروف ساکت بکنه. حضرت زینب کبرا چنان ماجرا و قائله رو دست می گیرن که باعث می شه که این جریان و این قائله کاملا به نفع اسرای کربلا از بین بره و قائله به نفع اونها بچرخه و اتفاقا ماجرای مظلومیت اهل بیت نشانگذاری و جایگذاری بشه در تاریخ. چرا؟ چون حضرت در خطبه شام با توجه به تفاوتی که در خطبه حضرت در کوفه در دارالخلافه کوفه داره، تفاوت در اینه. در کوفه ابتدا مردم رو خطاب میده و گفتیم و اما بعد یا اهل کوفه، ای مردم کوفه. اما در خطبه شام حضرت با حمد و ثنای الهی شروع میکنن، یعنی شروع میکنن الحمدلله الذی، خدایی که حالا چه ویژگی هایی داره و اونها رو بیان میکنه. این متن خطبه حضرت در کتاب لحوف، مقتل لحوف، کاملا مشخصه. لذا از همین حمد نشون داده شده که دقیقا مثل همون جمله کلیدی و خاصی که حضرت در کوفه هم بیان کردن، ما رأیت الا جمیلا، دقیقا به همین میرسه که به جز حمد الهی هیچ چیز دیگه‌ای برای حضرت زینب سلام الله علیها دیده نشد و اتفاقی نیفتاد. این بود مقدمه از شرح خطبه‌ای که حضرت موقعیت چینی کردند تا ورود به متن داشته باشند.
آسمان هم خجل از چشم تو و بارانت، آخری نیست بر این گریه بی پایانت. آب میبینی و طفل و گل و سقا و جوان، بیشتر میشود انگار غم پنهانت. زهر هرچند که یک روز به دادت آمد، تو 40 سال به لب آمده هر شب جانت. غیر زینب چه کسی درد تو را میداند، که چه آورد خراب به دل ویرانت. سخت سوزان دلت را غم آن جسم کبود، سخت سوزان دلت را غم آن جسم کبود، خواهرت بود که جان داد روی دامانت. زخمی بزم شراب است دلت، بی خود نیست که 40 سال نکرد اشک دوا درماند. خیزران تا که به دستان کسی میبینی، درد میگیرد ناگاه لب و دندانت. ممنونم از همراهی شما عزاداران و سوگواران ابا عبدالله الحسین علیه السلام که با ما همراه هستید در حسینیه بانوان و صدای ما رو از حسینیه بانوان میشنوید و ما در کنار شما هستیم. خواهش میکنم شما هم با ما بمانید و ادامه عزاداری های بانوان در حسینیه بانوان رو بشنوید. اما میخواییم بریم به سراغ یک بخشی که بسیار مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته، بخش راویان سوگ که معرفی کتاب هست توسط همکار عزیزم سرکار خانم خانساری تقدیمتون میشه.
معرفی امروزمون در مورد کتاب خلاصه زندگانی علمدار کربلا حضرت ابوالفضل عباس از خانم سید فاطمه غضنفری و آقای یوسف درودگر هستش، از انتشارات یاس بهشت در 120 صفحه. و این کتاب از حضرت ابوالفضل و شهادتش و سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و برادران و فرزندان و یاران دلبندش در عاشورای سال 61 هجری قمری دوری جدید را در حیات اسلام به وجود آورده. زیرا اسلام عدالت و آزادگی، فتوت و مروت ادب، ایثار و وفاداری را مرهون خون خدا امام حسین علیه السلام می داند. در این میان ماه منیر بنی هاشم در حماسه حسینی سرچشمه فضیلت و عدالت، شجاعت و غیرت، جوانمردی و آزادگی، جانبازی و ایثار بود. او ابوالفضل است. او سپه سالار و پاسدار حریم ولایت است. او عاشق است. عاشق خدا و خون خدا. آنچه در این کتاب پیش رو دارید مختصری است به صورت ساده و روان از منابع در اختیار جمع‌آوری شده تا نوجوانان و جوانان عاشورایی از آن بهره‌مند گردند.
خانم خانساری، این کتاب سرکار خانم سید فاطمه غزنفری که در باب رشادت‌ها و دلاور مردی‌های آقا قمر بنی هاشم تألیف شده، نسخه الکترونیکی هم داره یا نسخه کاغذی فقط؟
اونچه که من جمع کردم در مورد نسخه کاغذیش هستش، ولی احتمالاً باید نسخه الکترونیکیش هم وجود داشته باشه توی بازار کتاب.
خیلی متشکرم. یه بار دیگه اسم کتاب رو معرفی بفرمایید.
خلاصه زندگانی علمدار کربلا حضرت ابوالفضل عباس
علیه السلام. ممنونم از حضور ارزشمندتون. معجور باشید انشاءالله.
سلامت باشید. متشکرم.
حسین جان، به یاد لبت یک شبم خواب راحت نداشتم. حسین جان، کنار تن بی سرت کاسه آب گذاشتم. وا ویلا حسین جان، تو بودی و گودال و ریگ و تنت زیر نیزه. خدا حافظی کردی با زینبت زیر نیزه. صدا می زدم مادرت رو یا مظلوم، نشون می دادم هنجرت رو یا مظلوم، صدا می زدم مادرت رو ای بی کس، به دامن بگیر سرت رو یا مظلوم یا ابا عبدالله.
با تو هر لحظه من بوی خدا می گیرد، عطر اخلاص و مناجات و دعا می گیرد. به چشان بر دل ما طعم عبودیت را، سجده ها من به نگاه تو بها می گیرد. تو ولی نعمت ما و همه عبدت هستیم، رحمت واسعت دست مرا می گیرد. تا بقیعت دل شیدای مرا راهی کن، تا بقیعت دل شیدای مرا راهی کن. عشق از گوشه چشمانه تو پا می گیرد، یا علی ابن الحسین یا زین العابدین.
بر مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا، بر مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا. بر دلم ترسم بماند آرزوی کربلا.
تسلیت و تعزیت عرض میکنم سال روز شهادت حضرت امام زین العابدین، زینت عبادت کنندگان علیه السلام رو خدمت همه شما دلسوختگان ابا عبدالله الحسین علیه السلام. مهمترین و بهترین یادگاری که ما از امام سجاد علیه السلام وارث کربلا داریم کتاب زبور آل محمد صحیفه سجادیه هست. صحیفه سجادیه‌ای که نحوه گفتگو و درد دل کردن ما با خدا رو بهمون آموزش میده. کتابی که در کنار قرآن قرار گرفته در کتابخانه های ما و اون احساس آرامش و شعف رو ما از دعاهای امام زین العابدین علیه السلام در این کتاب در هر مقطعی از زندگیمون که دچار مشکل و بحران بشیم دریافت میکنیم و ازش بهره مند میشیم. ضمن اینکه ایام محرم و عزاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام و شهادت امام زین العابدین علیه السلام رو مجددا خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم، این چراغ تا روز قیامت روشن خواهد بود و هرگز به خاموشی گرایش پیدا نخواهد کرد.
صلی الله علیک یا عقیلة العرب، صلی الله علیک یا جبل الصبر، صلی الله علیک یا عمت بقیت الله. ستم ندیده کسی در جهان مقابل زینب، نسوخت هیچ دلی در جهان چنان دل زینب. فرمودند فلأذنبنک صباحا و مساء ولأبکین علیک بدل الدموع دما. عرض کردم آن مصیبتی که به جای عشق خونگریه می کنید کدام است؟ آن مصیبت علی اکبر علیه السلام است. فرمود نه، اگر علی اکبر علیه السلام زنده بود در این مصیبت هم او خونگریه می کرد. گفتم آیا مصیبت حضرت عباس علیه السلام؟ فرمود نه، بلکه اگر حضرت عباس علیه السلام در حیات بودند او هم در این مصیبت خونگریه می کرد. گفتم البته مصیبت سید الشهدا است. فرمود نه، حضرت سید الشهدا هم اگر در حیات بودند در این مصیبت خونگریه می کردند. پرسیدم پس کدام مصیبت است؟ فرمودند آن مصیبت اسیری زینب کبرا سلام الله علیها است.
تقبل
الله. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامو حسین من، حسین من به حسین دست و پازده در خون حسین من.
حسل عزا و آمد دل غم گره، خیلی دل خوی محرم.
اگر کشتم چرا خاکت نکرده؟
شور عاشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم، یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیه‌ای به وسعت دلها.
جانم حسین، جانم حسین،
ما هرچ داریم از این محرم است و از این مجالس.
عاشورا غیر از درسها عبرتهایی هم دارد.
برای هر مظلومی که کسی گریه نمی کند، برای عدل ستم دیده گریه می کند.
كان الحسين ابن علي وفاطمة قتيلا مع جميع أهله وأصحابه على أرض كربلاء.
عشق برای حسين ريخان خيلي عجل داره، اما بشرطي ان حسين در دل ما حسين باره
یکی از نکته های قابل تأمل در ماجرای عاشورا این است که چرا به چه دلیل وجود مقدس امام حسین علیه السلام یاری فرشتگان رو نپذیرفتند. این امر معروفه، مشخصه و از قطعیات سنی عاشورا ماست که قبل از لحظات وقوع فاجعه عظیم عاشورا افواج ملائکه یا برخی از افواج ملائکه نزد امام حسین میان و اظهار میکنن که ما آماده یاری هستیم. در روایات داریم برخی اومدن و گفتن که ما همونایی هستیم که در زمان جد شما رسول الله در اومدیم و در جنگ بدر شرکت کردیم و قرآن کریم هستی که فرشتگان آمدند و همراه با مسلمون ها با کفار و مشرکین جنگ کردن و را شکست دادن. نص قرآن کریمه. چون این سوال هست که چرا امام حسین علیه السلام در این صحنه این یاری رو که عرضه شده ارائه شده نپذیرفتن؟ علتش چیه؟ ببینید، و نید علت این که چرا پیامبر اکرم پذیرفتند، اونجا پذیرفتند، اینجا نپذیرفتند. ببینید علتش اینه که در ماجرای خود اسلام و وقوع اسلام که قرار است اسلام تأسیس بشه، مرحله تأسیس اسلامه، این هم رو اذن الله به اذن خداوند بوده که در کنار مسلمون ها فرشتگان هم شرکت بکنن و در جنگ به خصوص به جنگ بدر مثلا که اگر حضور فرشتگان نبوده هم پیروزی حاصل نمی شد در مسلمون ها. مسلمان پیروز بشن و اسلام تأسیس بشه. لکن این امر یعنی یاری فرشتگان یا یاری جنیان یا یاری کلا نیروهای غیبی قرار نبوده که در مراحل بعد که مراحل تداوم دین هست، مراحل تفسیر دین، اجرای دین، دقای دین هست ادامه داشته باشه. چرا؟ به این دلیلی که بنابر این بوده و هست که اگر چنانچه انسان در تأسیس دین نقشی ندارد، در ظاهر ساختن دین، در اظهار دین و در بقای دین نقش داشته باشه. بقای دین در حد ظاهر نگه داشتن دین، یعنی در مورد دین خداوند یه چیزی رو به عهده خودش گرفته، چیزی به عهده انسان، تأسیس رو خودش به عهده گرفته، این با منه، من تأسیس میکنم، در اینجا من از کسی هم کمک نمیخوام. لکن در بقای دین، در تداوم دین، در اظهار دین، این خداوند خودش به عهده نگرفته، فرموده است بسیار به انسانها داره، از انسانها خواسته، انسانها رو دعوت کرده که به یاری بیاین. علت این که امام حسین علیه السلام یاری فرشتگان رو رسماً نمی‌پذیرن. حضرت داره در یک گفتگوی که حضرت اونها می‌فهمه که من خودم اگر بخوام از طریق معجزه و غیرعادی انجام بدم میتونم اینا رو در یک لحظه نابود کنم، با یه دعا، با یه ورد، با یه ذکر نمیتونم میارمشون زیر زمین. من این کار نمی کنم. چرا؟ من میخوام انسان پای این کار این حیرت بیاد. امام کارش اینه، انسان رو بیدار بکنه، انسان رو ناصر حق و ناصر دین بکنه و از طریق این امر انسان نجات پیدا بکنه. نجات انسان از طریق نصرت دین و یاری دینه. امام آمده که انسان رو نجات بده. این علتی که نپذیرفتن ازش که با معجزه انجام بشه، با میدونم حضور ملائکه انجام بشه، این خیلی نکته مهمی است در فلسفه قیام ابا عبدالله صدر الاسلام. حکمتی که میبینیم الحمدلله تعالی به لطف خداوند و برکت خون امام حسین نیز انجام شد، یعنی بدین معنا که بعد از ماجرای شهادت و تکانی که شهادت ایجاد کرد، جریان نصرت دین بیشتر و بیشتر شد. اصلا میتونیم به تعبیری بگیم آغاز جریان نصرت واقعی دین از مقطع بعد از شهادت امام حسین. به همین علتی که ما حتی به تعبیری داریم که میگیم اصلا جریان ظهور، حتی چون ظهور دین بسیاری داره به میزانی که شما چقدر نصرت بدید، یاری کنید دین رو، چقدر پایکار باشید، چقدر استقامت داشته باشید، چقدر هم الان باشید و هم در آینده بخواید باقی بمونید. می‌بینید بیاد از شهادت امام حسین چجوری این فرایند نصرت دین، یاری دین و ظهور دین شروع میشه و هر چی جلوتر می‌ریم شدیدتر و شدیدتر می‌شود.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرد.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چجوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
در